حریف یوونتوس در نیمه نهایی تیم لاتسیو خواهد بود.
هفته 30 دقیقه صبح تهران، 5 بامداد پراگ، جایی که صدا و تصویر ما رو میشنوید و میبینید. برنامه صبحانه با خبر روز پنج شنبه رو دارید ملاحظه میکنید. در ادامه این بخش گزارش های بسیاری هنوز هست که داریم، خواهید شنید و خواهید دید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم چند دقیقه با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد به شنوندگان و بینندگان مجله صبحانه با خبر. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت سوریه و کمک کشورهای قطر و ترکیه برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه تشکر کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی درباره انتخابات گفت: هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند. در واکنش به اظهارات محمود احمدی نژاد، حمیدرضا مقدم فر معاون فرمانده سپاه پاسداران این اظهارات را تعجب برانگیز توصیف کرد. علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت ایران روز چهارشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر انتشار خبرهایی درباره کاهش صادرات نفت ایران را شایعه توصیف کرد. دادگاهی در آمریکا کریستوفر تفین، تاجر 66 ساله بریتانیایی را به جرم تلاش برای فروش قطعات موشک به ایران به 33 ماه زندان و پرداخت بیش از 11,000 دلار جریمه محکوم کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچه را که تهدید و گروگانگیری خانواده روزنامه‌نگاران نامید محکوم کرد.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی راد آخرین خبرها رو از او شنیدید. اما در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ در واقع در 30 دقیقه پیش رو، آیا ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختلافاتی اساسی دارند یا خیر؟ از جشنواره تئاتر و فیلم فجر چه خبر؟ تأملی بر صفحات داخلی روزنامه‌های صبح تهران و آخرین خبرهای حوزه موسیقی رو خواهیم داشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که اگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافق کاملی برسیم که در چارچوب آن همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً به رسمیت شناخته بشه، آنگاه جمهوری اسلامی ایران آماده است برای رفع نگرانی‌ها اقدامات لازم رو انجام بده. اما دیپلمات‌های غربی میگن ایران و آژانس اختلافات قابل توجهی دارن و نمیتوان به موفقیت مذاکرات هفته آینده ایران و آژانس خوشبین بود. علیرضا کرمانی گزارش آماده کرده، بشنویم و ببینیم.
بازرسان آژانس خواهند توانست از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند؟ این پرسش خبرنگار بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پاسخ داد: در چارچوب توافقی کامل آماده رفع نگرانی ها هستیم. حدود یک هفته دیگر نمایندگان اتمی ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگوهای خود را در تهران دنبال می کنند. علاوه بر ابهام های پیشین، یک سالی می شود که آژانس نگران آن است که ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد. حالا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر به توافق کاملی برسیم آماده رفع نگرانی ها هستیم. در این باره رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل پرونده اتمی ایران در بریتانیا به ما میگوید:
مطالبی که آقای مهمان‌پرست اظهار میکنه مطلقاً در شروع کار و در طول گفتگوهای کوتاه امکان پذیر نیست. حداقل بایستی برای 2 سال آینده به انتظار نشست تا اون توافق جامع به صورت گام به گام با جامعه جهانی امکان پذیر باشه منعقد کردنش، در حالی که در وضعیت فعلی جامعه جهانی انتظار داره در پارچین به صورت فوری بر روی اونها باز بشه.
رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری خود توافق کاملی را که مد نظر جمهوری اسلامی ایران است این گونه تشریح کرد که همه فعالیت‌های هسته‌ای تهران کاملاً به رسمیت شناخته شود. آقای مهمان پرست افزود بیشترین بازرسی‌های آژانس از ایران انجام شده و تهران برای بهره‌مند شدن از همه حقوق خود در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT به مذاکرات با آژانس ادامه می‌دهد. جدای از گفتگوها میان ایران و آژانس و انتظارات دو طرف، گفتگوها میان ایران و نمایندگان شش قدرت جهانی موسوم به گروه پنج به علاوه یک نیز از موضوعهای مهم نشست خبری روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه برخی از طرفهای حاضر در مذاکرات پنج به علاوه یک خواستار تعلیق غنیسازی 20% شده اند گفت به هر اظهار نظری نباید توجه کرد. یک نفر درباره غنیسازی 20% و دیگری درباره بازدید از پارچین سخن میگوید. رضا تقی‌زاده در این باره میگوید:
واقعیت این است که موقعیت ایران حتی نسبت به سال گذشته تغییر فاحش کرده. ایران ظرفیت صادرات نفتش رو با بیش از 1 میلیون بشکه در روز از دست داده. ایران از نظر اقتصادی دچار فشارهای غیر قابل تحمل هست. وضعیت سیاست داخلی ایران هم وضعیت نابسامانی است. ایران اگر که در وضعیت فعلی میخواد از بحران خارج بشه، حداقل بایستی امتیاز کوچکی در اختیار دنیا قرار بده، مثلا باز کردن در پارچین که برای ایران واقعا دارای هزینه
در حالی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود، تا اینجای کار این گونه برمی‌آید که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدگاه‌های متفاوتی درباره توافق کامل دارند. از نگاه سخنگوی وزارت خارجه ایران، توافق کامل یعنی اینکه ابتدا فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاملاً به رسمیت شناخته شود. اما در سوی دیگر ماجرا، هرمان ناکارتس، سربازرس آژانس، اواخر آذر ماه و پس از مذاکرات دور پیشین در تهران گفت آژانس به دنبال توافق بر سر چارچوبی است که به بازرسان آژانس اجازه دهد بازرسی و تحقیقات خود را درباره پژوهش‌های مشکوک ایران از سر بگیرند.
و ما بریم بشنویم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
بله، انتخابات ها آزاد است، ولی ندیدند و ندیدیم و نخواهیم دید این شهابسان کی می آید این قلوزنجیز را از گردن ما باز کند.
من از تهران تماس میگیرم. یه خانم نابینایی هستم که خودم تنها زندگی میکنم و به دلیل نداشتن کار و درآمد مناسب زندگی خیلی سختی رو میگذرونم. امیدوارم که خدا نگذره از اینایی که زندگی ما رو اینجوری سیاه کردن. واقعا ما مشکل داریم، که خدا در مورد مشکلات ما هم صحبت کنید. متشکرم، خدا نگهدار.
میخواستم به آقای وزیر نفت بگم تا حالا تو کشور عزیزمون ایران تنها چیزی که مجانی بود نفس کشیدن، و اینم به خاطر این هوای کثیف ما اونم پولی شده، چون همه مریضن باید برن دکتر پول بدن. درد شما درد نکنه آقای وزیر، وزیر نفت.
خواستم بگم که این لغت آزادی، آزاد برای این خامنه‌ای و اطرافیانش چقدر وحشتناک و دلغرابره که فریاد میزنه نگید انتخابات آزاد، نگید روزنامه‌های آزاد، نگید رادیو تلویزیون آزاد، نگید مجلس آزاد، هیچ اسمی از آزاد و آزادی نبرید، چون وحشت دارن.
آقای موحدی کرمانی، هرگز کسی نتوانست این جشن مقدس و ملی ایرانیان را در طی 2500 سال گذشته فراموش کند، چه برسد که آن را نابود کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و البته شماره اسمس گیر ما هم هست 20420733595555 و 20792601501530. اگر به این دو شماره اسمس برای ما بفرستید در طول این برنامه در صورت امکان وقت حتما قرائت میشه. و اما تعدادی از اسمس هایی که من دارم در استودیو قرائت بکنم. شرمندهی بدون ذکر نام نوشته چرا فقط نیمه خالی لیوان را میبینید؟ ما واقعا سعی میکنیم که هر دو بخش رو ببینیم. شنوندهی بدون ذکر نام نوشتند که به خاطر 42 میلیون تومان دیه در زندان است و زندگی خانوادگیش به خاطر دوران حبسش در حال از هم پاشیدن. شنونده دیگری هم به طرز نوشتند: صیاد یک ماهی شکار کرد و آن را به خانه برد. وقتی خواست آشپزی را شروع کند متوجه شد که نه گاز است و نه روغن و نه آرد و نه فلفل. ماهی را برداشت و برد به دریا انداخت. ماهی در آب سرش را بلند کرد و گفت: زنده باد محمود احمدی نژاد. شنونده بدون ذکر نام هم از ما انتقاد کرده که چرا به اوضاع اهل سنت در ایران نمیپردازیم. شنونده دیگری پیشنهاد دادند تعداد فرکانس‌های رادیویی رادیو فردا بیشتر بشه. شنونده بدون ذکر نام هم از بخش موسیقی رادیو فردا تشکر کرده. شنونده دیگه بدون ذکر نام نوشته: یا هیچ انسان آزاده‌ای که در فکر خدمت به مردم و خاک ایران باشه حاضر میشه رئیس جمهور این نظام بشه؟ نظامی که 34 ساله هیچ ظلم و ستمی رو از مردمش دریغ نکرده. آیا حضور چنین فردی در انتخابات به معنای شریک بودنش با این حکومت نیست؟ و آخرین اسمسی که میخونم بقیهش رو هم میذارم برای فرصت بعد. آقای خانم شریفی از امیدیه نوشتن: به زودی اثر جدیدی از محمود احمدی نژاد در سراسر ایران دیده خواهد شد، حذف نان از سفره. خبرهای حوزه هنر و فرهنگ بخش ثابتی از برنامه صبحانه با خبر هر بامداده که با شما هستیم و همینطور با همکارم فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی این برنامه. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و به شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته
باشید. آقای سرکویی، علاقمندای به تئاتر و سینما الان دیگه جشنواره فجر داره شروع میشه و خبرهای بسیاری در این ارتباط براشون وجود داره. جشنواره تئاتر فجر روز 26 دی ماه آغاز میشه، یعنی از قبل از اساسا بهمن، قبل از جشنواره فیلم فجر. پلکان رادی هم توی این جشنواره به صحنه میره. آخرین اطلاع در مورد جشنواره تئاتر رو اگر ممکنه بفرمایید.
بله، نمایش پلکان یکی از نوشته‌های بسیار خوب آقای رادی هست. آقای اکبر رادی هم که یکی از ارکان بزرگ نمایشنامه‌نویسی ایران هستن در دهه‌های 40 و 50، و این نمایش به کارگردانی هادی مرزبان در جشنواره تئاتر فجر به صحنه خواهد رفت. هادی مرزبان هم یکی از کارگردانان بزرگ ماست و در زمانی که خود آقای رادی زنده بودن کاراشون اجرا می‌کردن و آقای رادی هم کارایشون رو بسیار می‌پسندیدن. در این نمایشنامه دانیال حکیمی بازی خواهد کرد و ایدج راد که این از سرشناسان تئاتر ایران هست و فرزانه کابلی هم طراحی حرکت و فوق رو بر عهده داره. نمایشنامه پلکان اولین نمایشی بود که آقای مرزبان از آقای اکبر رادی اجرا کرد، به صحنه برد در سال 63. 28 سال از نخستین اجرا گذشته. آقای مرزبان اعلام کردن که من با توجه به گذشت 28 سال مسائل معاصر رو، یعنی مسائلی که اکنون وجود داره رو در این نمایش میگنجونم. حالا باید دید که چگونه توانستن ایشون موفق بشن در این کار. این نمایش در آخرین روز برگزاری جشنواره تئاتر فجر در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرا خواهد شد، به صحنه خواهد رفت و بعد هم اجرای عمومیش رو قول داده وزارت ارشاد که ادامه پیدا بکنه و قطع نشه و همه بتونن این رو ببینن.
خب ما همینجا قول میدیم که به تدریج همه خبرهای مرتبط با تئاتر و سینما رو در این ایامی که به هر حال بازار گرمتری داره به دلیل جشنواره روزانه به اطلاع شنوندگانمون و بینندگانمون برسونیم. اما جشنواره فیلم فجر دیروز اعلام شد که چند تا فیلمی که قرار بود به جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکنه، اما و وزیر ارشاد هم گفته بود که این فهرست قطعی هست، اما ظاهرا یه سری فیلم‌های دوباره اضافه شدن به جشنواره، یعنی همون فیلم‌هایی که رد شده بودن. ماجرا این چی هست آقای سرکویی؟
بله، 31 جشنواره می‌رم، فیلم فجر اعلام شده بود که می‌خوایم این دفعه کیفیت رو در نظر بگیریم و همه فیلم‌ها رو به بخش مسابقه یا دیگر بخش‌ها راه نخواهیم داد. بعد وقتی فهرست اعلام شد، بعضی از فیلم‌هایی که همه انتظار داشتن به جشنواره راه پیدا بکنه جزء فهرست نبود که در بخش مسابقه است. البته بعضی‌هاش نرسیدن، مثل چه به کارگردانی ابراهیم خاتمی یا آشغال‌های دوست داشتنی گفتن آماده نیست. اما زندگی مشترک آقای محمودی و بانو ساخته رو الله حجازی و همه چیز برای فروش ساخته یعنی حسین ثقفی رو هیئت داوران هیئت انتخاب نپذیرفت، به این دلیل که گفتن این فیلم‌ها موضوعش خیانت هست و ما نمیخوایم فیلمای با موضوع خیانت در جشنواره نمایش داده بشه. فیلم پرویز ساخته مجید بازگر هم پذیرفته نشد، شاید به این دلیل که جایزه ویژه از داوران جشنواره سن سباستیان رو بوده و وزارت ارشاد چندان دوست نداره که این فیلم ها در جشنواره خارجی نمایش در بیان. بعضی فیلم های دیگه مثل تورنج در تورنج مشتبه رادی و غیره رو اعلام کردن که این فیلم ها هم به دلیل پایین بودن کیفیتشون پذیرفته نشدن. سوال برانگیز بود که فیلم فرزند چهارم به کارگردانی وحید موسویان یک فیلمی که بنیاد فارابی ازش حمایت کرده با سرمایه میلیاردی ساخته شده هم پذیرفته نشد به دلیل پایین بودن کیفیتش. و فیلم عقاب صحرا که فیلم جنگی هست و به قول خودشون دفاع مقدس هست ساخته مهراد خوشبخت و به همین دلیل هم بحث های زیادی به وجود آمد. بعد فیلم الف که اولین فیلم سه‌بعدی است که در ایران ساخته شده هم به بخش مسابقه راه پیدا نکرد. آقای علیان کارگردان اعلام کرد که من فیلممو کلا از جشنواره در اعتراض به این تصمیم خارج میکنم. آقای محمد رضا عباسیان دبیر جشنواره اعلام کردش که ما از تصمیمات هیئت انتخاب حمایت میکنیم و این 22 فیلمی که پذیرفتیم نگه میداریم و فیلمای رد شده میمانند و نمیپذیریم. وزیر ارشاد هم اعلام کردش که این فهرست تغییری نخواهد کرد. اما دیروز اعلام شد که اولا فیلم الف به نمایش در خواهد آمد، این فیلم سه بودی، دو بار، یک بار در جشنواره در بخش سه بودی، یک بار هم در برج میلاد در آب صحرام که فیلم دفاع مقدس است به راه پیدا میکنه به جشنواره. و فیلم فرزند چهارم که کار بنیاد فارابی است همچنین. بنابراین روشن شد که فشارها کار خودش رو کرده و وزیر ارشاد و دبیر جشنواره عقب نشینی کرد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
میرسیم به بخش دوم بررسی مطبوعات صبح تهران با همکارم شهرام رفیزاده. شهرام، روزنامه‌های بهار و تهران امروز همه پرداختن به طرح استخدام 500 هزار نفری از طرف دولت که این رو یه جور ستاد انتخاباتی دولت تلقی کردن.
بله مهرداد، امروز روزنامه بهار گفتگوی انجام داده با محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره همین جنجالی که اخیراً از سوی دولت برپا شده درباره استخدام 500 هزار نفر در ماهای انتهایی دولت آقای احمدی نژاد. این نماینده مجلس گفته این کار دولت در ماهای پایانی مثل این هست که آقای احمدی نژاد تصمیم گرفته با استخدام 500 هزار نفر یک ستاد انتخاباتی 500 هزار نفری برای نامزد مورد حمایت دولت تشکیل بده. و البته ایشون این سوال رو هم مطرح کرده که توی این هفت سال و نیم گذشته که وضعیت مالی دولت بهتر هم بود چرا آقای احمدی نژاد دستور استخدام 500 هزار نفر رو صادر نکرد. همزمان روزنامه تهران امروز هم در سرمقاله خودش آقای جواد سیدپور نوشته که 500 هزار نفر یکی از طرح‌هاست. بحث استخدام 500 هزار نفر، یارانه افزایش یارانه نقدی به 5 برابر و همچنین جدایی ری از تهران و جنجال‌های مختلفی که این روزها دولت برپا می‌کنه و بیشتر هم محور اقتصادی داره، هدفش فراموشی بحران اصلی در کشور یعنی گرانی و تورم هست. و این روزنامه به آقای احمدی نژاد توصیه کرده که به جای این کارها بهتره به فکر رفع مشکل گرانی برای مردم باشه.
و اما مطلبی که خراسان و همشهری دیدم که هر دو روش تأملی داشتند، این بانک مرکزی و نرخ تورم اعلام شدهش هست که نقطه به نقطه آذر ماه رو 37% اعلام کرده. البته اینو در گفتگوی اقتصادی امروزمون هم داشتیم با کارشناس اقتصادیمون.
بله، این خبری هست که دو روزنامه خراسان و همشهری منتشر کردن و نوشتن که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه یعنی آذر ماه سال 91 نسبت به آذر ماه سال 90 37% هست. البته این روزنامه ها اشاره کردن که دولت سعی میکنه که با دستکاری در آمارها افکار عمومی رو فریب بده و از جمله در همین گزارش آماری خودش بانک مرکزی گفته که نرخ تورم منتهی به آذر ماه 27.4% هست.
و اما روزنامه شرق یک گزارش میدانی داره از گرانی ها که تا مرز 300% در بازار تجهیزات پزشکی و دارو فرا رفته.
بله، روزنامه شرق خبرنگارش رفته به تقاطع جمهوری و ولیعصر در تهران که محل فروشندگان تجهیزات پزشکی هست و گزارشی منتشر کرده در گفتگویی که این خبرنگار با فروشندگان تجهیزات پزشکی انجام داده. اونها تاکید کردن که در حال حاضر رکود و کسادی بازار اونها رو آزار میده. همچنین تاکید کردن که در حال حاضر این بازار که حجم سرمایه‌اش بیش از 1 میلیارد دلار هست دچار گرانی بین 30 تا 300% شده. نکات مختلفی رو فروشندگان تجهیزات پزشکی مطرح کردن، از جمله اینکه تجهیزات اتاق عمل بیش از 2 برابر گرانتر شده. دندانپزشکان هم در مراجعه به این فروشگاه ها سعی میکنن مواد بی کیفیت بگیرن، به این دلیل که کالاهای مورد نیاز دندانپزشکان هم 60% گرانتر شده.
مروری بود بر آنچه که در بعضی از صفحات برخی روزنامه‌های صبح تهران میگذره با همکارم شهرام رفیع‌زاده. سپاس. خب پیش از اون که به بخش آخر این 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر بریم که خبرهای حوزه موسیقی است، من چند تا اسمس رو که فرصت هست قرائت بکنم. آقای خانم علف از کرمانشاه برای ما نوشتن 2 روزه در این شهر خاکالود داریم خاک میخوریم. شنونده بدون ذکر نام نوشته یک ایران فقیر شد تا اورانیوم غنی شود. شنونده دیگه نوشته سپاهیان روزی در جنگ شرکت کردند، امروز مهندس انتخابات شدند، اگر در جنگ کربلا حضور داشتن حتما الان ادعای خدایی میکردند. مشتبه از حاجی آباد بندرعباس نوشته چرا فقط از بدیهای ایران میگویید. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته که شهر من صاحب دارد، مهدی صاحب از زمان، پدری مهربان هم دارد به نام سید علی. حامد از کردستان نوشته من در مملکتی زندگی میکنم که دویدن سهم کسانی است که نمیرسند و رسیدن سهم کسانی که نمیدوند. و سینا از عراق نوشته چه چیز در ایران آزاد است که انتخابات آزاد باشد. بردیا افشین و گزارش موسیقی بشنویم و ببینیم.
صبح خیر، امیدوارم که روز خوبی را شروع کرده باشید. خبر رسیده استعفای مدیر کل دفتر خانه موسیقی وزارت ارشاد منتفی شده. این خبر رو مدیر روابط عمومی معاونت هنری این وزارت خونه اعلام کرده. چند روز پیش بود که شنیدیم محمد میرزمانی مدیر دفتر خانه موسیقی استعفا کرده و خودش گفته بود که وزیر ارشاد با این استعفا موافقت کرده، اما حالا شنیده میشه این وزارتخونه تمایل داره همچنان میرزمانی بر سر کار باشه، حتی با وجود اینکه روشن شده او به دلیل بیماریه که استعفا داده. میرزمانی خودش از اهالی موسیقی 56 سال است، در هنرستان عالی موسیقی تحصیل کرده، از انتهای دهه 50 آهنگسازی را شروع کرده، در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 خورشیدی رهبر ارکستر بزرگ صدا و سیما بوده و تجربه آهنگسازی برای فیلم ها و سریال های تلویزیونی، فیلم های مستند و فیلم های سینمایی از جمله فیلم شوکران را داره و برای خواننده های بسیاری آهنگ ساخته، از جمله آلبوم ودا به خواننده حسام الدین سراج و رنگین کمان عشق به خواننده عبدالحسین مختابات از ساخته های محمد میرزمانیه. شنیدیم قسمتی از تصنیف رنگین کمان عشق بود با صدای عبدالحسین مختابات و به آهنگسازی محمد میرزمانی مدیر دفتر موسیقی که استعفاش رو پس گرفته. اما خبر دیگه این که قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ خبر داده که پروژه جدیدش بازخونی آهنگ‌های خاطره انگیز و قدیمی ایرانیه، آهنگ‌های مربوط به 4-5 دهه پیش. افشار قراره که بیش از 10 آهنگ از آهنگ‌های ستاره‌های جاودان موسیقی ایرانی رو بخونه، از جمله آهنگ‌هایی رو از منوچهر سخایی و الهه. افشار گفته با اینکه با سازبندی و تنظیم متفاوت به سراغ کارهای قدیمی میره، اما میخواد بدنه اونها رو حفظ کنه و سعی میکنه که به گویش خواننده‌ها پایبند باشه تا حال و هوای آهنگ‌های قدیمی رو حفظ کنه.
شد بلد واجبه که جناب بدین آبی آسمونی رو وقف پرنده ها کنی دونه ی مهربونی رو دونه ی مهربونی رو ای کنه نافه دستنم بستر سمس و چمن حیفه که فسوده بشه حیفه که فسوده بشه آه زنار چشمه ها بارون رحمت خدا حیفه که نالوده بشه حیفه
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ وقف پرنده ها با صدای قاسم افشار بود. قاسم افشار با این آهنگ بود که مشهور شد. قراره که تا دو هفته دیگه از افشار آلبوم جدیدی به نام سکوت خیس منتشر بشه و البته وعده هم داده تا پیش از نوروز آهنگ های آلبوم جدیدش رو روی صحنه اجرا میکنه. و خبرسازترین چهره موسیقی سال گذشته میلادی تو سال جدید هم خبرسازه. ادل خواننده 24 ساله انگلیسی که دیروز خبرهای متفاوتی ازش منتشر شد. اول از همه شنیده شد که قراره در مراسم اسکار امسال اجرا کنه و بعد هم یک منبع موثق خبر داده که این خواننده بر روی آلبوم جدیدی کار میکنه و چند آهنگ آماده هم داره. این خبر غیر منتظره بود چون قبلا شنیده شده بود ادل قصد داره مدتی به موسیقی فکر نکنه و وقت بیشتری رو در کنار خانوادش و به همراه بچه‌ای که به تازگی به دنیا آورده سپری کنه. او تو ماه دوم سال قبل میلادی 6 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی رو به دست آورد و تبدیل شد به موفق‌ترین زن بریتانیایی در تاریخ موسیقی. با این حال ادل تو سال 2012 آلبوم جدیدی منتشر نکرد، اما یک آهنگ برای فیلم تازه جیمز باند اسکای فال ساخت، آهنگی که اسمش هم هست اسکای فال، که این آهنگ خیلی موفق بود و فروش بیشتر از 1,000,000 نسخه داشته تا حالا.
این موسیقی رو هم میشنوید. من اعلام بکنم که شنوندگان زیادی با ارسال پیامک نسبت به رادیو فردا اظهار لطف کردند، از جمله کوروش از فارس، حمید از لامرد که خودش رو بسیجی خسته از زندگی معرفی کرده، آقای خانم رضاپوری از ساری، رسول که خودش رو راننده جرثقیل فاز 12 کنگان معرفی کرده، نگار از تهران و چند شنونده دیگه. از همگی شما سپاسگزاریم و بار دیگه یادآور می‌کنیم که هیچ یک از این دیدگاه‌ها دیدگاهی رادیو فردا نیستند. در ساعت 7:59 وقت تهران هستیم. در ادامه تصویر ما قطع خواهد شد از روی ماهواره و میتونید ادامه برنامه رو به صورت رادیویی از همون امواج رادیویی همیشگی دنبال کنید. 8 صبح تهران 53 دقیقه بامداد پراگ، برنامه صبحانه با خبر. من مرتضی قاسم‌پر هستم در صبح پنج شنبه آخر هفته، در واقع 21 دی ماه. این برنامه رو تا 30 دقیقه دیگه خواهید شنید صدای ما رو، اما قبل از هر چیز بازم با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه بشیم و خبرها رو از او بشنویم. مهتاب:
متشکرم مهتاب، با سلام مجدد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از تلاش‌های دولت سوریه و کمک کشورهای قطر و ترکیه برای آزادی 48 ایرانی ربوده شده در سوریه تشکر کرد. وزارت امور خارجه ایران ربودن این 48 ایرانی را مغایر با اصول انسانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیف کرده است. 48 گروگان ایرانی در سوریه پس از آزادی عصر چهارشنبه به دمشق منتقل شده و برخی مقام‌های ایران از جمله سفیر ایران در دمشق از این افراد در هتلی استقبال کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در اظهاراتی درباره انتخابات گفت: هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند. آقای احمدی نژاد این سخنان را یک روز پس از اظهارات علی سعیدی، نماینده رهبر در سپاه پاسداران، بیان می‌کند که گفته بود وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. حمیدرضا مقدم‌فر معاون فرمانده سپاه پاسداران هم روز چهارشنبه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد این سخنان را تعجب برانگیز توصیف کرد. او در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است قرار دادن آقای احمدی نژاد در مقابل نهادهایی مانند سپاه یکی از سیاست‌های رسانه‌های به گفته او بیگانه و ضد انقلاب است. علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت ایران روز چهارشنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر انتشار خبرهایی درباره کاهش صادرات نفت ایران در برخی رسانه‌ها را شایعه توصیف کرد. او گفت مرجع آمار رسمی در این باره وزارت نفت است و ایران هم اکنون از نظر تولید و صادرات نفت در شرایطی مطلوب قرار دارد. آقای نیکزاد در ادامه افزوده است برخی از کشورهای اروپایی به طور پنهانی درخواست خرید نفت ایران را داشتند، اما تصمیم وزارت نفت این است که به اروپا نفت نفروشد. دادگاهی در آمریکا کریستوفر تپین، تاجر 66 ساله بریتانیایی را به جرم تلاش برای فروش قطعات موشک به ایران به 33 ماه زندان و پرداخت بیش از 11,000 دلار جریمه محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستوفر تپین قصد داشت با اسناد جعلی قطعات سامانه دفاع ضد هوایی هاوک را از طریق بریتانیا به ایران بفرستد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای آنچرا که تهدید و گروگانگیری خانواده روزنامه‌نگاران نامید محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود نوشته است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، جمهوری اسلامی ایران ده‌ها مورد تهدید را علیه خانواده روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های بین‌المللی اعمال کرده است. گزارشگران بدون مرز در ادامه اعمال فشار از سوی جمهوری اسلامی ایران بر خبرنگاران و خانواده‌های آنها را حقیر توصیف کرده و خواستار پایان این گونه فشارها شده است. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در مصاحبه با رسانه‌ها سخنان روز یکشنبه بشار اسد را فرصتی از دست رفته خواند و طرح او برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور را فرقه‌ای و یکجانبه توصیف کرد. او همچنین گفت که خانواده اسد 40 سال است که قدرت را در دست دارند که مدتی طولانی است. بر اثر برخورد یک کشتی مسافربری به اسکله‌ای در منهتن نیویورک حدود 60 نفر مجروح شدند که وضعیت 2 تن از آنان بحرانی توصیف شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این کشتی با بیش از 300 مسافر و خدمه از مقصد نیوجرسی به نیویورک می‌رفته است. بنابر این گزارش برخورد شدید و ناگهانی این کشتی به اسکله باعث پرتاب شدن شماری از مسافران ایستاده بر روی عرشه کشتی شده است. هنوز جزئیات بیشتری از علت این حادثه منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برخی از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال دادند که تصاویر رابرت لوینسون که به تازگی برای خانواده او ارسال شده، توسط حکومت ایران تهیه شده است. چند مقام اطلاعاتی آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، به آسوشیتد پرس گفتند کیفیت بالای تصاویر آقای لوینسون نشان می‌دهد که عکس‌ها به طرز ماهرانه‌ای توسط یک سرویس اطلاعاتی تهیه شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، دادستانی تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است که این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. بر پایه این گزارش‌ها، به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در این کیفرخواست 12 مورد اتهام به مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، وارد شده است. فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، میگوید به آنچه که او ادعاهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند پاسخ نخواهند داد. او به رسانه‌های ایران گفت که آژانس باید مدارک مستندی را تحویل دهد تا ایران به آن پاسخ دهد. سخنان فریدون عباسی در حالی است که قرار است هیئتی از آژانس چهارشنبه آینده بار دیگر برای تعیین چارچوبی جهت پاسخگویی ایران به ابهام‌های موجود درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش به تهران برود. و نمایندگان مجلس عراق با استیضاح نوری‌المالکی نخست وزیر موافقت کردند. به گفته محمد خالدی، منشی مجلس، به خبرگزاری اصوات العراق، هنوز تاریخ استیضاح تعیین نشده است. حمید کسار، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون العراقیه، قبلا گفته بود که این فراکسیون درخواست رسمی استیضاح مالکی را به رئیس مجلس داده است. مهرداد.
ممنونم مهتاب. مهتاب وحیدی راد بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. دولت محمود احمدی نژاد گفته طرح مهرآفرین و استخدام چند صد هزار نفر در دولت قانونی است، اما بعضی از نمایندگان مجلس تاکید دارند این مصوبه دولت نه تنها قانونی نیست، بلکه طرح آنارشیستی است که نظام اداری کشور رو به هم می‌ریزه. وحید پوراستاد گزارش میده.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و به انتقادها برای استخدام چند صد هزار نیروی جدید پاسخ داد.
500 هزار نفر نیست که، اینا بالاخره قانون دیگه. بیش از 800 هزار نفر تو این چند سال از دولت رفتن بیرون، همینطور فصل بازنشستگی هم شده. بالاخره باید یه تعداد باشن که کار بکنن، که نمیشه بذاریم که سیستم اداری صفر بشه بعد جایگزین کنه.
دولت محمود احمدی نژاد طرحی با عنوان مهر آفرین تصویب کرده که به استانداران اجازه میدهد در مجموع 500 هزار نفر را در کشور استخدام کنند. طرحی که احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس، از آن به عنوان انفجار یک چمدان TNT که تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد یاد کرده و تاکید می‌کند این طرح آنارشیست و هرج و مرج را بر نظام اداری کشور حاکم می‌کند. البته هاجر نیک‌صفت، معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور، هدف از اجرای این طرح را رفع موانع استخدامی و تبدیل وضعیت نیروی انسانی شاغل در نظام اداری کشور دانسته و لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئیس جمهور، هم این طرح را قانونی می‌داند و تأکید می‌کند که این طرح در جهت توانمندسازی نیروهاست. علی مزروعی، نماینده سابق مجلس، درباره این طرح میگوید
در سالهای اخیر و در قالب قوانین برنامه قرار بوده که دولت کوچیک بشه و حتی از دوره‌ای که آقای احمدی نژاد اومد قانونی برد مجلس که بتونه کارمندای دولت رو به 25 سال سابقه بازنشسته کنه، و به نظر میرسه که این حرکت با قانون برنامه و همینطور بودجه هماهنگی نداره. برای اینکه اگه دولت بخواد یک نفرم استخدام کنه، باید مجوز داشته باشه در قانون برنامه و همینطور بودجه. واقعیت اینه که اگه دولت احمدی نژاد تو این مدت باقی مونده بخواد یه چنین کاری بکنه، همون آنارشیزمیست که گفته شده و این شدیداً بار مالی برای دولت داره، و من فکر می‌کنم که این انجام نگیرد با توجه به اینکه مجلس هم از طرف هیئت تدوین مصوبات این مصوبه دولت رو لغو کرده، و من فکر می‌کنم این کار نشدنی هست.
محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری مهر میگوید رئیس مجلس با اختیارات قانون اساسی به دولت اعلام کرده که این مصوبه مغایر با قانون برنامه پنجم، قانون بودجه و خلاف قانون خدمات کشوری است و باید متوقف شود. آقای باهنر با بیان اینکه استخدام بدون ضابطه و بی قید و شرط به مصلحت کشور و نظام اداری نیست تاکید میکند در طول برنامه پنجم باید در سال از تعداد کارمندان دولت کم شود، بنابراین دولت نمیتواند نیروی جدید استخدام کند. محمد رضا خباز عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به خبرگزاری مهر میگوید پس از نامه رئیس مجلس در خصوص غیرقانونی بودن مصوبات هیئت وزیران، دولت 7 روز مهلت دارد که مصوبه خود را اصلاح کرده و یا ملغا کند. اگر مصوبه دولت بعد از 7 روز اصلاح نشود، نحوه برخورد با آن در قانون پیش بینی شده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه هستید. برنامه 90 دقیقه‌ای که هر بامداد از ساعت 7 تا 8:30 دقیقه به وقت تهران پخش میشه. یک ساعت اول این برنامه به صورت تصویری هست. شما میتونید ما رو دریافت بکنید، تصویر ما رو دریافت بکنید از طریق همون ماهواره‌ای که VOA رو دریافت میکنید. فعلا ما روی اون پخش میشیم، صدای آمریکا رو میگیرید. میتونید این یک ساعت برنامه صبحانه با خبر رو هم ببینید، گزارش های ما رو به صورت تصویری و استودیوی ما رو. البته این برنامه رادیویی هست همچنان. در ادامه افزایش قیمت ها در ایران، بانک مرکزی ایران نرخ تورم منتهی به آذر ماه امسال رو 27.4% اعلام کرده. نرخ اعلام شده همچنان نشان از تداوم افزایش تورم در ایران داره. بابک غفوری آذر در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنویم.
اداره آمار بانک مرکزی روز چهارشنبه خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال به 27.4% رسیده است. اعلام این نرخ نشانگر تداوم روند افزایشی نرخ تورم در ایران است. از ابتدای سال جاری بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی میزان تورم همواره ماه به ماه در حال افزایش بوده و از رقم 21.8% فروردین ماه به 27.4% در آذر ماه رسیده است. این روند افزایشی در 3 ماه گذشته شیب تندتری هم پیدا کرده، به گونه ای که در ماهای آبان و آذر به رقمهای 25 و 26% رسیده است. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، درباره روند افزایشی نرخ تورم در ایران به رادیو فردا میگوید:
روند افزایش قیمت‌ها در ایران سعودی است و طبق نمونه‌هایی که ما می‌گیریم با البته ارقام بانک مرکزی تطبیق نمی‌کنه، هم به دلیل فنی هم به دلیل اینکه چقدر قابل اعتماد باشن این آمارها. چون من تورم مؤثر رو روی زندگی مردم اندازه می‌گیرم، این تورم رقمش بسیار بالاتره، ولی به هر صورت در اینکه روند تورم افزایشی در این هیچ تردیدی نیست.
نرخ تورم سالانه در آذر ماه سال جاری بالاترین نرخ تورم اعلام شده طی سالهای اخیر محسوب می شود. در سال 1387 نرخ تورم با افزایشی قابل توجه به رقم 25.4% رسید، اما سال بعدش بانک مرکزی گزارش کرد که این نرخ به زیر 11% کاهش یافته است. در سال 89 نیز نرخ تورم 12.5% اعلام شد. حسن منصور درباره رکورد شکنی های تورم طی ماهای اخیر در ایران میگوید:
آماری که بانک مرکزی کشور میده بر مبنای شاخص های بزرگه، یعنی مثلا 340 رقم کالا در اون شاخص وجود داره که خیلی از اینها مبتلا به عموم مردم نیستند. در نتیجه اون تورم، تورمی که روی زندگی مردم اثر بگذاره نیست. وانگه این نکته ای که اینا گزارش کردند به اصطلاح تورم مارجینال یا تورم به اصطلاح نقطه به نقطه است، نشان از این دارد که روند افزایشی تورم به صورت جهشی است. یعنی وقتی شما تورم سالانه 27.5% دارید و تورم 1 ماه 37% دارید، نشون میده که روند تورم رو به افزایشه. ولی تورم مؤثر رو که بنده روی حدود 5-60 نو کالا اندازه میگیرم، نشان از این دارد که تورم در حدود 70 80% به طور متوسط روی کالاهایی نظیر گوشت و نان و برنج و شیر و سیب زمینی و اینا، روی مواردی که اینا مبتلا به روزمره سبد مصرفی مردم هستند، در این موارد تورم بالای 70%.
نرخ تورم بالای 27% در ایران این کشور را در رتبه‌های بالای جدول جهانی تورم در کنار کشورهای بحران زده‌ای مانند سوریه و سودان جنوبی قرار می‌دهد. نرخ تورم سال گذشته در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط حدود 3% و در کشورهای در حال توسعه حدود 6% گزارش شده بود.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
خب اگه میخواین که دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، صداتون رو از طریق این تریبون به گوش سایر ایرانیان برسونید، میتونید با ما چه از طریق پیامگیر رادیو فردا پیامتون رو بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعته ای ما و چه اسمس بفرستید و این اسمس ها در طول برنامه های روزانه و همینطور از طریق برنامه صبحانه با خبر هم خوانده میشه. پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420-22-11-22-112. دو تا شماره اسمسگیر هم داریم، 20420-733-595-555 و 20-79-260-11-57-30. در ادامه بریم و تعدادی از پیام هایی که شنوندگان ما روزانه بر روی پیامگیر 24 ساعته ما میگذارن و همکارانم انتخاب کردن برای این دقیقه رو بشنویم و برگردیم.
به خدا قسم ما یارانه ها اصلا نمیخواییم، ما جوونامون کار بهشون بدن از همه چی بهتره. ما زحمت کشیدیم 10-15 میلیون خرج کردیم، جوونامون بیکارن، به خاطر همین حالا دست میکنن میخوان 5 تومن بدن به ما. میگن تو هر جب اداره میرین میگه فعلا کار نیست. ما از جمهوری اسلامی ایران بدمونم نمیاد، ولی واقعا سیاست ندارن، نمیدونم چه آدم هایی هستن.
قرار بود فقط حامل های انرژی گران بشه در ایران، ولی حالا که میبینیم ما همه از نات 4 برابر شده ولی قیمت ها ثابت مونده.
آقای جون راجبی احمدی‌نژاد میخواستم بگم که تنها رئیس جمهوریه که به این مردم ضعیف کمک کرده. اینم واضح روشن، همین امروز هم که الان یارانه ها رو ریختن، مردم رفتن اونایی که ضعیفن رفتن یارانه هاشون رو بگیرن یا زخم بزنن به درمونشون. بنده خدا کار میخواد بکنه، متو کسی نمیذاره، جلوش میگیرن. اگه جلوش نگیرن، تنها رئیس جمهوریه که تو این 32 سال به مردم میخواسته کمک کنه.
آقا در جمهوری اسلامی فقط فساد، هرزگی، رشوه، ربا، فساد، اعدام، همه چی زیاد داریم الا ارزونی و این حرفا.
چندی پیش رژیم جمهوری اسلامی از دولت افغانستان ادعای خسارت کرده بود به خاطر اینکه به سفارتخونه ایران در افغانستان حمله برده بودن، اون هم به خاطر کشته‌هایی که لب مرز داده بود. اگر این حرف حقیقت داشته باشه و به حق باشه و قانونی باشه، آیا ایران هم یعنی جمهوری اسلامی هم به انگلیس و آمریکا خسارت داد؟ چرا به سفارتخانه اونها حمله شد؟ علتش چی بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه میانجیگری های مصر و تلاش برای حل اختلافات بین فتح و حماس، دو حزب رقیب فلسطینی، محمد مرسی با رهبران این دو گروه بار دیگه دیدار کرده. نوشین سید حسینی گزارشی از این دیدار داره، بشنویم.
محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه با رهبران دو حزب رقیب فلسطینی به طور جداگانه در قاهره دیدار و گفتگو کرد. این در حالی است که به گزارش رویترز هیچ نشانه ای از بهبود اختلافات 5 ساله میان دو حزب فتح و حماس به چشم نمی‌خورد. به گزارش آسوشیتد پرس، اختلافات میان دو گروه فلسطینی فتح و حماس پس از آن آغاز شد که حماس با کسب پیروزی چشمگیر در انتخابات پارلمانی سال 2006 میلادی، یعنی حدود 6 سال پیش، حکومت در نوار غزه را به دست گرفت و در پی آن طرفداران گروه فتح رقیب سیاسی خود و حاکم کرانه باختری را از سمت‌های خود کنار گذاشت. دیدارهای روز چهارشنبه در قاهره در حالی انجام شدند که پیشتر هم با پادرمیانی مصر در سال 2011 میلادی، یعنی بیش از یک سال و نیم پیش، توافقنامه‌ای میان این دو گروه رقیب فلسطینی مبنی بر تشکیل دولتی موقت و برگزاری انتخابات به امضا رسیده بود. در همین راستا هم خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های مصری و فلسطینی در روز چهارشنبه گزارش داد که رئیس جمهوری مصر نشست‌های خود با محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، و خالد مشعل، رهبر سیاسی دفتر حماس، تلاش دارد با ترغیب طرفین توافقنامه یک سال و نیم پیش میان این دو حزب را عملی کند. از سوی دیگر میانجیگران مصری که امیدوار بودند بتوانند با حضور مشترک سران دو حزب فلسطینی به مذاکره بنشینند، به گزارش رویترز تنها توانستند مذاکراتی جداگانه با هر یک از رهبران آنها داشته باشند، چرا که محمود عباس و خالد مشعل از حضور مصر در مذاکراتشان استقبال نکردند. ولی میانجیگری میان دو گروه فتح و حماس منتقدان و مخالفان را نیز دارد. از جمله اسرائیل که از تلاش برای اتحاد دو حزب فلسطینی انتقاد کرده و نسبت به احتمال تأثیر نگرش حماس بر موضع‌گیری‌های گروه فتح ابراز نگرانی کرده است. حماس معتقد به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل است. در همین راستا خبرگزاری فرانسه هم به نقل از مقام‌های مصری نوشت که پیوستن حماس به سازمان آزادی بخش فلسطین و تشکیل دولت ائتلافی مورد رضایت واشنگتن نیست. آمریکا به همراه دیگر کشورهای غربی و اسرائیل میگویند حماس باید خشونت را کنار بگذارد و اسرائیل را به رسمیت بشناسد.
به رغم تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، بانک‌های ترکیه در داد و ستد با ایران همچنان از طلا استفاده می‌کنند. همکارمون نادر صدیقی در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
طی 11 ماه سال گذشته میلادی، صدور طلا از ترکیه به ایران از 54 میلیون دلار در سال 2011 به 6 میلیارد و 500 میلیون دلار افزایش یافته است و این درست به هنگامی بوده که ایالات متحده عرصه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترده‌تر کرد. خبرگزاری رویترز که این گزارش را مخابره کرده اضافه می‌کند که ترکیه بزرگترین مشتری گاز طبیعی ایران است، ولی تحریم‌های غرب امکان پرداخت یورو و یا دلاری خرید گاز ترکیه به ایران را ناممکن ساخته. از این رو پرداخت‌های ترکیه به جمهوری اسلامی با لیره ترک صورت می‌گیرد که ارزش اندکی در بازارهای جهانی دارد، ولی وسیله مطمئنی برای خرید طلای ترکیه محسوب می‌شود. به نوشته رویترز، حکومت ایران اگرچه به خاطر تحریم‌ها از سیستم بانکی بین المللی کنار گذاشته شده، با این حال داد و ستد با طلا به وضعیت مالی آن کمک کرده است. ولی با مصوبه دو ماه پیش سنای آمریکا که در چارچوب تحریم‌ها بخش انرژی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحت محدودیت‌های باز هم گسترده‌تری قرار می‌دهد، خرید و فروش فلزات گرانبها و از آن جمله طلا نیز شامل تحریم‌ها می‌شود. هفته پیش وزیر اقتصاد ترکیه گفت که داد و ستد طلا با ایران ادامه خواهد یافت و شامل هیچ محدودیتی نمی شود، چرا که معاملات از طریق بخش خصوصی انجام می گیرد و نه توسط دولت ها. رویترز به نقل از منابع وابسته به صنعت طلابری در ترکیه می نویسد که محموله های شمش های طلا به ارزش میلیون ها دلار از استانبول راهی دبی می شوند و از آنجا به ایران انتقال می یابند. ترکیه به شدت به گاز طبیعی ایران نیاز دارد و در چارچوب یک قرارداد 25 ساله از جمهوری اسلامی گاز می‌خرد. رویترز تأکید می‌کند که واردات 10 میلیارد متر مکعبی ترکیه 90% گاز صادراتی دولت ایران را تشکیل می‌دهد.
خب می‌رسیم به تقریبا پایان برنامه صبحانه با خبر. در ساعت 8:24 به وقت تهران هستیم و 5:54 بامداد به وقت پراگ. در این برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. برای شما آخر هفته آرام و دلپذیری رو آرزو میکنم در سراسر ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو دیدید. این برنامه رو ادامه میدیم با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روزگار همه خوش و خرم. تو ماجه تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق آینده. مثل هر روز فرصتی و بهانه‌ای واسه گپ زدن از پارانویاها. گاهی از اونایی که بعضی دولت‌های سخت گیر کم کم به فکر تغییرشون میافتن. یه دولت‌های خیلی سختگیر و سرکوبگری تو این سالا به یه شکلایی در حال عوض شدنه. همه میتونن اینو ببینن. معمولا آدم دوروبرش رو که نگاه میکنه اصلا احساس میکنه تغییر داره میاد. برای اومدنم نه نیازی به اجازه رهبران مادام العمر داره، نه لازمه به رؤسا و مقامات رشوه پرداخت کنه، نه اصلا نظر کسی رو میپرسه. امروز دیدم که دولت چین تصمیم گرفته که از قدیمی ترین سیستمای تعدیبی خودش رو عوض کنه، بعد از اینکه البته سالهای سال اعتراضاتی از خود چین تا گروه‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خارج از چین بهش شده بود. این سیستم قدیمی تعدیبی که بهش کار اجباری برای بازآموزی میگن، توی چین کمونیستی روشیه که انتقادای زیادی رو همراه داشته، مدت‌ها هم معمول بوده. کسایی که به اردوگاه کار اجباری برای بازآموزی فرستاده میشن هم همه جور آدمی توشون پیدا میشه، و البته زندانیای سیاسی و زندانیای عقیده هم. احتمالاً در مورد این اردوگاه کار اجباری چیزایی شنیده باشین، چون گاهی قصه‌های عجیب و غریب، اگه نگیم ترسناک، از توشون به بیرون درس میکنه. ولی تو همین یکی دو روز گذشته مقامای چینی اعلام کردن تصمیم گرفتن تو سال جدید این سیستم به اصطلاح بازپروری رو متوقفش کنن. البته شاید خیلی هم عجیب نباشه وقتی آدم فکر میکنه حتی دولت چین هم به این نتیجه رسیده که به این روش جلوی مخالفت‌ها و اعتراض‌ها رو نمیتونه بگیره. خب البته به نظر میرسه دولت چین الان چند سالیه به این نتیجه رسیده که بالاخره جلوی تغییر رو نمیشه گرفت و بالاخره باید بهش تن داد، هرچند اجالتاً محدودش کرده به اقتصاد. ولی راستش یه چیز دیگه هم هست، وقتی وضع مردم بهتر میشه، وقتی مردم تحصیل کرده تر میشن، دیگه به این راحتی ها نمیشه بهشون قبولوند که یه چند تا آدم اون بالا از همه بهتر میدونن، حتی اگه بعضیا این حرفا باورشون نشه. A change is gonna come. تغییر در راهه، با صدای سم کوک. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too will. Then I go.
I say, brother, help me please.